عامل دومش این است که چیزهایی به نام دین مطرح میشه که مربوط به دین نیست. یعنی چنین وانمود میشه، مردم باور میکنن که اینا جزء دین است، دین اینا رو گفته، در صورتی که واقعیت را داره اینا بدعت است. آراء تبتدع، یه رأی های نوع آوری میشه، جزء دین قرار میداده میشه، جزء دین نیست. کسانی اشتباه میکنند، خیال میکنند اینا هم جزء دین است، دنبال میکنند و از دین منحرف میشه، به خیالشون اینا جزء دینه، باید دین را اینجوری عمل کرد، در صورتی که اینها بدعت بوده، اینا خارج از دین بوده، عوضی بهشون حالی کردن. در چنین مواردی یخالف و فیها کتاب الله، قرآن مورد مخالفت قرار میگیره. وقتی آرای جدیدی به نام دین عرضه میشه مخالف قرآن، قرآن متروک میشه. و یتولا علیها رجالن رجالن علا غیر دین الله، یک رابطه دوستی بین افرادی، مردمی با مردمی برقرار میشه، نه بر اساس دین، بر خلاف دین. ملاک ارتباطات اجتماعی امری ضد دینی غیر دینی میشه. لاخر یتولا علیها رجالن رجالن علا غیر دین الله. بعد میفرماید اگر طوری بود که حق کاملا مشخص بود، با این آراء بدعت‌آمیز قاطی نمی‌شد، معلوم بود حق کدام است باطل کدام است. لم یخف علی المرتادین، این جملهش که حالا یادم اومد، لو ان الحق خلص من الباطل لم یخف علی المرتادین، اونایی که دنبال حق بودند، حقیقت جو بودند، اونها مخفی نموند برشون و مبتلا به فتنه نمی شدن. ولو ان الباطل خلاص من الحق، اگر باطل کاملا جدا بود از حق و معلوم بود اینا باطله، حق توش باطل نبود، کسی دنبالش نمی رفت، مردم به فطرت خودشون حق طلب هستن، اگر می بینید دنبال راه باطلی می رند، مال اینه که توی اون مجموعه باطل یه عناصر حقی گنجانیدند، اون عناصر حق است که مردم رو می کشونه به دنبالش، اون باطل هم رو به خوردشون می دهند. ولیکن یؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط فیمزجان، اونایی که میخوان فتنه ایجاد کنن میان یه دسته، وقتی میخواد یه دسته گل ببندید شما چیکار میکنید؟ از هر گلی یه شاخه میچینید به هم زمینه میکنید. اگه اینها همه گلهای معطر خوب باشن این مثل این همه حق هست، اما کسانی هستن یه گلهای زهراگینی میان قاطی میکنن توی این دسته گلهای حق، کسانی که استشمام میکنن مسموم میشه. اگر فقط همون گلهای مسموم بود، گلهای بدبو بود که سراغش نمیرفت، اون گلهای زیبا و معطر و خوشبو نمایش داده میشه لابلاش، یک گیاهای مسمومی میگذرن باعث میشه که کسانی مسمومیت پیدا کنن. میفرماد ولیکن یؤخذ من هذا ضغط و من هذا ضغط فیمزجان، قاطی می کنند حق و باطل را، فعند ذالک یستول الشیطان على اولیائه، در چنین شرایط امتزاج حق و باطل است که شیطان می تونه طعمه های خودش را پیدا کنه، شکار کنه از تو مردم. طعمه هاش کیا هستن؟ اونایی که فریب امتزاج حق و باطل را خوردن، اونایی که آگاهی کافی ندارند، تخصص ندارند که حق و باطل را بتونه از هم تمیز بدند. چشم اونها به یک نقطه های مثبتی دوخته شده، یک عناصر هستی اونها رو جذب کرده، غافل از این که لابلای این عناصر حق عناصر مسموم و زهراگی نیست که اونها رو به کشتن میده. شیطان دوبال همین شرایط میگرده، آب گلالود بشه ماهی بگیره، حق و باطل قاطی بشه تا بیاد طعمه های خودش را از میان جامعه سید رو بگیره. فعند ذلك یستول الشیطان علی اولیائه و ینجو الذین سبق لهم من الله الحسنا. کسانی نجات پیدا می کنند که بر حسب تقدیرات الهی و اون نظام محکم و حکمت آمیزی که خدا برقرار کرده، اونا رفتن حق را پیدا کردن و از آفتهای شیطانی مسئول موندن. بقیه دیگه در دام شیطان می افتن، کم یا زیاد. پس اون کسانی که میخوان فتنه ایجاد کنن، در بعد شناخت میان حق و باطل رو با هم میامیزن. یک شعارهای جالب، زیبا، فریبنده ای مطرح میکنن، در کنارش یک شعارهای ناحقی که بهش ذمیمه میشی. معمولا در اینجور موارد الفاظی به کار گرفته میشه که الفاظ کشداره. چند جور میشه معناش کرد؟ شفاف نیست طبق ادبیات امروز. یه وقت لفظ شفاف، معنیش روشنه چیه، این کسی گولش رو نمیخوره. اگر حق است اونایی که حقیقت خواهم میپذیرن، اگر باطل هم هست میندازن دور. اما اون کسانی که میخوان فتنه برپا کنن، مردم رو گمراه کنن، بفریبند، از الفاظ دو پهلو استفاده میکنن، سری حرف نمیزنن. در سخنرانی هاشون، در بحث هاشون، در نوشته هاشون، در کتاب هاشون، در شعار هاشون از الفاظی استفاده میکنن که کشدار است، میشه کشیدش به طرف مطالب حق، مصداقهای خوبی براش معرفی کرد، میشنم کشیدش به طرف مصداقهای باطل. اگه ما اون روز نبودیم، چنین اختلاط حق و باطلی را که امیرالمؤمنین میفرماید تماشا کنیم، امروز که مصداقهای خوبیش رو خدا رو میبینیم. آزادی چقدر لفظ زیباییست، هر که بشه دلش پر میزنه. مگه آزادی چیزی که کسی بدش بیاد؟ آدم تصور میکنه یه مرغ توی یه قفس هست، مبتلا داره، مدتی توی این قفس مبتلا شده، هی خودشو به این طرف اون طرف میزنه، یه کسی میاد در قفس رو باز میکنه، آزاد میشه راحت. چقدر خوبه آزادی؟ اما آزادی از چی؟ و آزادی در چی؟ اون دیگه مطرح نمیشه. آزادی؟ آزادی از خدا؟ آزادی از عقل؟ آزادی از دین؟ آزادی از ارزش‌های انسانی؟ یا آزادی از جهل؟ آزادی از ظلم؟ از آزادی از قیود اسارتبار حیوانی؟ آزادی از اوهام شیطانی؟ کدومش؟ اگر درست از هم شکافته بشه، بگن ما که میگیم آزادی یعنی آزادی از اوهام شیطانی، کیه که بگه بسید؟ آزادی یعنی آزادی از عادات انحرافی، از عادات مواد مخدر. آدم آزاد میشه بعدی؟ بسیار خوبی. آزادی از چنگال اجانب، دیگران بر ما حکومت نکنند، برای ما نقشه نکشند، طراحی نکنند، در امور داخلی ما دخالت نکنند. مگه بعدی عزت هر جامعه به این است که خودش تصمیم بگیره، حاکمه بر سرنوشت خودش باشه، دیگران دخالت ندارن. اما آزادی از خدا هم، یعنی از بندگی خدا استعفا بدیم، آزادی از ارزش ها هم، آزادی از عقل هم، لو ان الحق خلص من الباطل، اگر می شد این دوتا را از هم تفکیک کنن بگیم حقش کدومه باطلش کدومه، تشبیه های فهمی نرشته می مون. در یک کلام دیگری مولا امیرالمومنین می فرماید انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. اصلا شبهه را اسمش گذاشتن، شبهه از شین و با و ه استفاده کردن برای اینکه از ماده شباهت است، هم ریشه هستن با شباهت. شبهه را چرا میگن شباهت؟ برای اینکه شباهت به حق دارد. یه چیز باطلی را لباس حق بهش میپوشونن میشه شبهه، میشه مایه انحراف. اگه باطل شباهت به حق پیدا نکنه، کاملا مشخص باشد، معلوم باشه باطل چیه حق چیه، این فتنه پیدا نمیشه. فتنه ها در اثر امتزاج حق و باطل. بنابراین اگر کسانی میخوان اصلاح کنند، اگر واقعا فتنه جو نیستند، از همین لفظ اصلاح هم نمیخوان سوء استفاده کنن، باید سعی کنن الفاظ شفاف کنن، حق و باطل از هم تفکیک کنن. اگر راست میگن، حتی در همین جا که میگن ما اصلاح طلبیم، میگن اون کدوم اصلاح چیه، میخواد چه کار کنید، میگن مردم خودشون خواهند فهمید جان. و شما میگید اصلاح، شما چه میخوای؟ میگن مردم تعیین میکنن. شما چیز نفهمیده دنبالش میری؟ چیا ترویج میکنید؟ میگیم ما همین اصلاحات رو فعلا ترویج میکنیم، بعد مردم خودشون خواهند گفت اصلاحات چیه. اگر مرضی در کار نیست، بگید چیا میخوایم اصلاح کنیم؟ فساد کجاست که شما میخواد اصلاحش کنی؟ عیب کجاست؟ اصلاحات، قانون اساسی باید اصلاح بشه. خب ای بگی کجاست؟ اونا میدونن مقصود خودشون چیه، میگن اینکه من و شما رو فریب بدن اینجور میگن. اونا میدونن عیبی که سراغ دارن اینه که قانون اساسی میگه احکام با قوانین ایران باید اسلامی باشه. عیبش هم اینه. در کنفرانس برلین گفتن عیبش اینجاست. اصلاحات که میگن یعنی حذف اسلام از قانون اساسی، حذف ولایت فقیه از قانون اساسی، این میشه اصلاحات. اگه غیر از این میگن، بیان صاف و صریح بگن، بگن ما چی میخواییم. ببین مقام معظم رهبری چطور صریح فرمود، فرمود اصلاحات امروز برای ما در این زمینه هاست، در فقر، در تبعیض، در رشوه خواری و فساد، اینا باید اصلاح بشید. هیچ کس میتونه اینا مخالفت کنه؟ هیچ که اینجا گمراه میشه؟ این خواسته فطری همه انسان هاست، این فطری خواسته همه انبیاست، همه اولیاست. همه میخوان با فقر مبارزه بشه، با تبعیض، با ظلم، با نابرابری، با سوء استفاده، با رشوه خواری، همه میخواد مبارزه بشه. اون چه موجب اینها میشه؟ باید اصلاح بشه. البته این اصلاحات مطلوبی، اما آیا همه همین رو میگن؟ چرا روشن نمی کنن؟ چون میخوان حق و باطل با هم آمیخته باشه تا بتونن سوء استفاده کنن. اگه کسانی درد دین دارند، اگه کسانی درد واقعا اصلاح جامعه دارند، اگه کسانی دلشون به حال خودشون و جامعهشون میسوزه، باید شفاف حرف بزنن. باید سعی کنن این ابهام ها برطرف بشه، معلوم میشه حق کجاست باطل کجاست، تا مردم بتونن انتخاب کنن. هر کس میبینید که سعی میکنه در مبهم بودن تعبیرات، بدانید که نیت سو دارید. هر کس سعی میکنه در اینکه مطالب آشکار شفاف بیپرده باشید، مصادیق روشن داشته باشید، بدونید اون غرض مرضی نداره، برای اینکه خودشو داره لو میده دیگه، میگه من مقصودم چیه، دیگه ابهامی نمیمونه. کسانی که فریب بنی امیه را خوردند تحت تأثیر تبلیغات ابهام‌آمیز واقع شدند. اگه یه وقت فرصتی شد در یه مجلسی، حالا یک شب یا چند شب، نمونه هایی از این تبلیغاتی که موجب اختلاط حق و باطل شد و موجب انحراف و پیدایش فتنه ها از صدر اسلام در بین مسلمان ها شد، اگه خدا خواست نمونه هاش عرض می کنن. پس یک عامل این بود که نگذاشتن مردم درست حق و باطل را بشناسن، حق و باطل را با هم آمیختن، از الفاظ مبهم و دو پهلو استفاده کردن تا مردم در گمراهی و حیرت بمانند، به موقع خودشون اونا بتونن سوء استفاده کنن. وظیفه کسانی که از کردم هنرهای دیگری ندارن، خدمتهای اجتماعی از دستشون بردنی ها، مدیریتی ندارن، مقام و منصبی ندارن، حتی ارده مرثیه خانی و دست راه انداختن هم ندارن نصیب بنده، و سعی کنیم این کارها رو بکنیم، سعی کنیم حق و باطل رو روشن کنیم.
تبیان.net، گنجینه صوتی.